همه عزت و آبرو اعتبار منه. شما مادر نشدید، مادرم ندارید.
درود بر شما، از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید بی نهایت تشکر و قدردانی. ما در کتاب فرهنگ چهارشنبه ها به رمان‌های ارزشمند می‌پردازیم. در این برنامه پرداختیم به کتاب تب ناتمام به قلم زهرا حسینی مهرآبادی، اما دوستان میگن که هفته آینده می‌پردازیم به کتاب ماتیخان که میره به سمت استان گلستان. و از آقای باقری اصل هم باید بی نهایت تشکر بکنم. آقای باقری اصل، قراره که ما دیگه از حضور شما بهره ببریم.
خیلی ممنونم، امیدوارم که لحظات خوبی رو با هم دیگه سپری کنیم و امیدوارم که شب خوبی داشته باشن مخاطبان برنامه. و آخرین جمله هم این که رهبر ایران در تماس تلفنی با همسر رضا امیرخانی گفتن که براشون دعا میکنن، امیدوار هستم که مردم ایران هم براشون دعا کنن. مرسی.
انشالله. درود بر شما.
البته گفتن مرسی که میگی باید بگید سپاس.
سپاسگزار از شما. خدا نگهدار تا هفته آینده.
شبتون بخیر همراهان گرامی، سپاسگزارم از همکارانم در گروه تاریخ اندیشه برای ارائه برنامه زنده کتاب فرهنگ. اما در این لحظه از علاقمندان به برنامه جهان ترجمه دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشن.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خدا. دوستان سلام، من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی، صدا بردار سمانه محمودیان و تهیه کننده محمد حسینی باغسنگانی، برنامه این هفته جهان ترجمه را به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم. امیدوارم آنچه را که تقدیمتان میکنیم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار بگیرد. در این برنامه به ماجراهای ترجمه آثار جبران خلیل جبران می‌پردازیم. جبران خلیل جبران یکی از نویسندگان، شاعران و نقاشان مشهور لبنانی الاصل بود. در ششم ژانویه سال 1883 میلادی به دنیا آمد و متاسفانه در سن 48 سالگی درگذشت. علت درگذشتش بیماری کبدی بود. او آثار فراوانی نوشته و تابلوهای زیادی از خود به جا گذاشته. تعداد تابلوهای نقاشی او حدود 700 اثر است که در موزه ها نگهداری می شود. با همه استعدادی که او داشت و با همه آثاری که نوشت و کشید، فقط یکی از آثار او شهرت جهانی پیدا کرده. کتاب پیامبر. کتاب پیامبر جبران خلیل جبران در سال 1923 میلادی نوشته شد و از آن سال تا کنون هزاران بار تجدید چاپ شده، آن هم به اکثر زبان‌های زنده دنیا. در ایران نیز این کتاب به کوشش مترجمان گوناگون به زبان فارسی برگردانده شده. زندگی جبران خلیل جبران با ماجراهای عجیب و غریبی توأم بود که توضیحشان موضوع این برنامه نیست. در این برنامه قصدمان ماجراهای ترجمه آثار او به زبان فارسی است. کتاب پیامبر جبران خلیل جبران در ایران اگر بگوییم بیش از 100 بار تجدید چاپ شده اغراق نکرده ایم. این کتاب تنها اثر اوست که بیشترین ماجراها را داشته. بقیه کتاب های او گرچه به قلم مترجمان مختلف با عنوانهای گوناگون چاپ و منتشر شده چندان ماجرایی نداشتند، اما کتاب پیامبر آنقدر ماجرا داشته که ماجراهای هیچ کتاب دیگری به پای ماجراهای این کتاب نمیرسد. برخی از این ماجراها را مرور میکنیم.
جبران خلیل جبران چه میتواند به ما بیاموزد؟ برای اینکه خود این آموختن رو ازش درک جدیتری داشته باشیم که شاید نمیشد در یک عبارت کوتاه به اون اشاره کنیم، با جمله‌ای که من همیشه از گوته نقل قول میکنم، اون جمله که در نامه‌ای به شیلر گوته نوشته: من بیزارم از دانشی که به من می آموزد ولی من رو احیا نمی کند. پس نه هر آموزه‌ای، نه هر آموختنی، بلکه اون آموختنی که موجب تحول، تبدل و تولد و احیاء ما میشه، یک رستاخیزه. و ما شاید بگیم عنوان دقیق تر و متناسب تری که برای این نشست میخواستیم داشته باشیم اینه که جبران خلیل جبران چگونه میتواند ما رو احیا کند، چگونه میتواند ما رو دوباره متولد بکند، و به ویژه کتاب پیامبر. جبران خلیل جبران در میان ما فارسی زبان ها شناخته شده است. حالا قبل از اینکه اشاره‌ای بکنم، شاید برخی از دوستان در رابطه با تلفظ اسم او پرسشی داشته باشن، ابهامی داشته باشن که تلفظ اسم او درستش آیا جبران خلیل جبرانه یا جبران خلیل جبرانه، و حتی میتونیم با فتح هم بگیم. به نظر میرسه خیلی موضوع مهمی نیست، هر دوش به یک معنا درسته و شاید هر سش هم غلط نباشه. خیلی به اختصار اگر بخوام بگم این بوده که خب در قبل از اینکه جبران خلیل جبران با خانوادهش به آمریکا مهاجرت کنه، او متولد 1883 در یک روستای شمالی در لبنان بوده و در 12 سالگی به دلایلی با خانوادهش به آمریکا مهاجرت میکنه، در یه فضای کاملا متفاوت با اون به اصطلاح موطن مادریش. میره در نیویورک مقیم میشه و اونجا در ثبت نام او یک اشکالی پیش میاد. اولا اینکه اونجا هست که به جای جبران در تلفظ اسم او جبران رو استفاده میکنن و به هر حال چون اون هم به زبان عربی نوشته هم به زبان انگلیسی نوشته، مخاطبین او تقریبا میشه گفتش تمام جهانیان و در تمام زبانهای زنده آثار او ترجمه شده، ولی خب چون مهمترین اثرش همین شاید یا مشهورترین اثرش همین کتاب پیامبر باشه، این تلفظ انگلیسی یعنی جبران شاید بیشتر مشهور شده و در ثبت نام او در مدرسه هم باز یک اشکالی پیش میاد و اسم او را به جای اینکه با KHA بنویسن KAH می نویسن و خلیل به نوعی میشه کهلیل، حتی او رو کهلیل جبران صدا می کنن. این بحث حالا مهمی نیست و از همین جاست که گفتم که شاید جبران هم بشه گفت، شاید از زبان دل خود او بخوایم بگیم اینه که بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهند آنیم. به زبان سعدی مهمتر اون اندیشه ها و افکار او هستش. او نویسنده است که در تاریخ ادبیات او رو با بزرگانی مقایسه کردن، او رو دانته قرن بیستم نام دادن، برای غربی ها دانته قرن بیستم بوده، شرقی ها او رو استاد محبوبشون دونستن. او رو معمولا در شیوه نگرشیش و حتی نگارشیش نزدیک به رومانتیک ها یا جریان رومانتیسم می کنند، به خاطر این اون رو مثلا با کسانی مثل ویلیام بلیک مقایسه کردند که از قضا این تشابه را هم با بلیک داره که علاوه بر اینکه او یک نویسنده است و در انواع ژانرهای ادبی آزموده و نوشته، نقاش هم هست. او یک هنرمندی است که علاوه بر حتی نویسندگی و نقاشی در هنرهای دیگه مثل کندکاری روی چوب، منبتکاری هم دست داشته، حتی مجسمه سازی رو هم آزموده. با رودن دوست بوده و جالبه رودن به اون میگفته بلیک قرن بیستم. اما اون چیزی که برای ما مهم هست اینه که جبران خلیل جبران از اون کسانی هستش که میتونیم بگیم فقط ادیب نیست، فقط یک نویسنده نیست، او یک شاعر فیلسوفه. و شاعر فیلسوف بودن به این معنا نیستش که فیلسوف بودن او تمام و کمال نیست. میتونیم با هولدرلین بزرگ بگیم، کسی که نیچه بیشترین ارادت رو برای او داره و هایدگر او رو شاعر شاعران میدونه، آغاز و پایان هر فلسفه بزرگی شعره. اگر اینطور بدونیم، بزرگترین فیلسوف ها به نوعی شاعر فیلسوف ها هستن.
از مرور ماجراهای ترجمه کتاب پیامبر جبران خلیل جبران بگوییم که این کتاب را چندین مترجم به فارسی برگرداندند. مهمترین این ترجمه ها از آن این مترجم هاست: دکتر حسین الهی قمشه‌ای، دکتر مهدی مقصودی، نجف دریابندری، محمد رضا جعفری و محمد شریفی. مهدی باقری، دانشجوی دکترای فلسفه علم، درباره ترجمه های آثار جبران خلیل جبران معتقد است تمام ترجمه های این کتاب از خطاهای فاحشی رنج میبرند. او سه ترجمه الهی قمشه‌ای، دکتر مقصودی و نجف دریابندری را با هم مقایسه کرده و نتیجه گرفته که این مترجمان هر یک گویی در جزیره دور افتاده کتاب را به ترجمه نشستند، یعنی گوشه چشمی به کار پیشینیان خود نینداختند تا کارشان کمتر اشتباه داشته باشد. به نظر او اشتباه در ترجمه امری طبیعی است، اما آنچه که طبیعی نیست تکرار اشتباه های پیشین است. محقق مهدی باقری یکی از ارکان تحقیق و ترجمه را نظر کردن در کار پیشینیان و بررسی و ارزیابی کار آنان می‌داند. برای چه؟ برای اینکه اشتباه‌های گذشته تکرار نشود. به نظر این محقق پس از سالها و پس از چندین ترجمه از کتاب پیامبر جبران خلیل جبران هنوز ترجمه کم نقصی از این اثر در دست نیست. او می‌گوید اگر مترجمان ما با هم در ارتباط می بودند یا حداقل ترجمه قبلی ها را می خواندند بسیاری از خطاهایشان اصلاح می شد. با این همه این ترجمه ها با همه ایرادهایی که دارند بهترین ترجمه ها از کتاب مورد بحث بودند. البته ترجمه محمد شریفی از نشر آموت و ترجمه محمد رضا جعفری از نشر نو هم قابل توجه هستند. هنوز محققان بررسی نکردند که این مترجمان چقدر در برگردان کتاب موفق بودند. همونطور که گفتیم فقط ترجمه کتاب پیامبر جبران خلیل جبران در ایران ماجرا داشته. بقیه آثار او نه تنها ماجرایی نداشتند بلکه ترجمه های گوناگونی هم از آنها منتشر نشده است. برخی از این کتاب ها عبارتند از ارواح سرکش، اشک‌ها و لبخندها، بالهای شکسته، داستانهای کوتاه، آواره، نامه های عاشقانه، شهریار مشرقی، کتاب موسیقی، عیسی پسر انسان، گنجینه معنوی، ماسه و کف، الهی خیال و خدایان روی زمین. ترجمه یکی از نوشته های جبران خلیل جبران را مرور می کنیم. این سطرها را درباره زندگی روساییان نوشته است. می گوید ما مردمی که در هیجان‌های زندگی شهری به سر می‌بریم، از زندگی روساییان هیچ چیز نمی‌دانیم. چنان در جریان زندگی شهری غرقیم که آهنگ ساده زندگی روساییان را فراموش کرده‌ایم. آنها هنگام پاییز محصولاتشان را درو می‌کنند و در زمستان‌ها به استراحت می‌پردازند. همان‌هایی هستند که الگوی زندگیشان چرخ‌های طبیعت است. شاید ما در میزان ثروت و طلا و جواهراتمان از آنها ثروتمندتر باشیم، اما آنها در روح از ما غنی‌ترند. روستاییان آنچه می‌ریسند خود می‌بافند، ولی ما آنچه را می‌بافیم خود نمی‌ریسیم. آنها فرزندان قناعتند و ما بردگان منفعت. نصیب ما از سبوی زندگی نومیدی، تلخی، ترس و بیزاری است، اما آنها شهد ناب زندگی را سر می کشند. درباره شاهکار جبران خلیل جبران یعنی کتاب پیامبر اضافه کنیم که این کتاب در طول قرن بیستم پس از انجیل پرفروشترین کتاب در آمریکا بوده. بر اساس تحقیقی تا سال 1998 میلادی فقط در آمریکای شمالی حدود 9 میلیون نسخه از این اثر به فروش رفته. دست کم به 50 زبان زنده دنیا هم ترجمه شده و در هر کشور ده ها بار تجدید چاپ شده است. از هیچ یک از آثار دیگر خلیل جبران اینطور استقبال نشد. و با این سخن جبران خلیل جبران در یکی از آثارش به این برنامه جهان ترجمه هم پایان می دهیم. درد دل او در این سطرها دل هر خواننده و شنونده ای را می سوزاند. می گوید من فریب افراد لافزن و حرفای بیهوده آنها را خوردم و روحم از آنها بیم دارد. آیا در این عالم گوشه دنج و دور افتاده وجود دارد که به آنجا بروم و به شادی با خیشتن خیش زندگی کنم؟ آیا جایی وجود دارد که در آن های هویی در گفتگوهای پوچ و بی محتوا وجود نداشته باشد؟ آیا در این دنیا کسی هست که به پرستش سخنان خود نپردازد؟ آیا در میان تمامی انسانها کسی هست که دهانش محل پنهان لافزنی پست و فرومایه نباشد؟ تا هفته آینده و برنامه دیگر از سلسله برنامه های جهان ترجمه، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه گفت و شنود. لطفاً با من همراه باشید تا یک گفتگوی دوستانه رو تقدیم حضور شما کنم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
ممنونم.
آقا من از رادیو در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست.
خواهش میکنم. چند سالتون هستش؟
50 سال.
زنده باشین ان شاءالله. میونه شما با ضرب المثل‌های قدیمی چطوره؟
بد نیست. حالا تقریبا مطالعاتی هم دارم.
بله، بسیار عالی. اینو شنیدین میگن که سر بشکند در کلاه، دست بشکند در آستین؟
اینو حالا نشنیدم، ولی به اصطلاح حالا از مفهومش چنین برمیاد که به نظر میاد اینکه باید یه سری مسائل به بیرون درس پیدا نکنه.
بله.
حالا اگر اجازه بفرمایید من یه حکایتی نمیدونم از دقیقاً حالا از سعدی علیه الرحمه باشه یا از یکی دیگر از بزرگان.
بله.
ولی حالا خیلی هم دقیقاً کلماتشو نمیتونم کلمه به کلمه عنوان کنم، ولی مفهومش اینه. در زمان قدیم یک پدر و پسری بودن تو کار تجارت، حالا به بنا به دلایلی ورشکست میشن، حالا یا دوز میزنه یا مالشون از بین میره. پدر خیلی اصرار میکنه به پسر که این مسئله بین خودمون باشه، بیرون درز نکنه. و پسر میگه چرا، ما که دیگه مالمون رو دست دادیم، ورشکست شدیم، چرا حالا مردم ندونن؟ میگه ما یک ضربه خوردیم، مالمون رو دست دادیم، اگر این خبر درس پیدا کنه اعتبارمون رو هم از دست میدیم. و حالا توی خونه هم شاید مثلا خیلی وقتا هم چه اتفاقات مشابهی پیش بیاد، یعنی شما تو خونه مثلا با فرزندت، با همسرت مشکلی پیدا میکنی، کنتاکت پیدا میکنی، خب بالاخره توی روابطتون تأثیر میذاره. ولی حداقل اون وجهه رو داخل جامعه، میون اقوام، میون خیشان، دوستان و نزدیکان باید حفظ بکنه، چون دقیقا هیچ نمیمونه. اگه مشکلی داریم حالا به مرور زمان حل میشه و اینو مردم ندونن بهتر.
بله. برای خودتونم مصداق چنین ضرب المثلی پیش اومده؟
هر درصد، یعنی شاید یه مقدار بدبینانه باشه، ولی کمتر خانواده میتونه ادعا کنه که ما تو خونمون مثلا مشکلی با هم نداشتیم. نمیشه، یعنی اگه همه چیز گل و بلبل باشه یه جای کار میلنگه. بالاخره اختلاف سلیقه هست، اختلاف نگرش هست، مسائل مالی هست. طبیعتاً حالا شاید توی جوان‌ها یه مقدار بیشتر، یه مقدار که سن میره بالاتر پخته‌تر میشن، این مسائل کمتر هست، ولی هست.
بله.
و تجربه نشون داده که هرچی مسائل بین خودمون حل بشه و به بیرون درس پیدا نکنه، در آینده اصلاح اون مورد خیلی راحت تره. یعنی شما الان مثال بزنم، یه من مثلا با خانومم یه مشکلی پیدا میکنیم، دعوا میکنیم، با هم قهر میکنیم، خب این اگه کسی ندونه این زمینه آشتی ما راحتتر و سریعتر فراهم میشه. ولی خب مثلا حالا اگر یه کسی از خانواده بفهمن بیرون، حالا میخوایم اون آشتیه رو مثلا ترتیب بدیم، یه مقدار با تأمل و تحنی میریم جلو و حالا مثلا میدونن که ما با هم قهریم، چه اتفاقی افتاد اینا، نو میگم که
بله عجب... بچه بس همون میکنه دامن هم بزنم بعد یاد افراد آلا... به مشکل
اینشالله که اوتوری نباشه، ولی هست.
خوشبینانه نگاه کنیم به قضیه. آقا خیلی ممنونم از تجربه شما استفاده کردیم، متشکرم ازتون، زنده باشین.
گفت و شنود،
پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
روایت حکمت حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنونده عزیز و مهربان. کلام علی علیه السلام در حکمت 214 درباره آثار تواضع و فروتنیه. حضرت می‌فرمایند من لان عوده کثفت اغصانه، کسی که شاخه او نرم باشه شاخ و برگ او هم فراوان میشه. همچنان که شاخه های درخت اگر نرم باشه کمتر میشکنه و بیشتر بار میوه رو تحمل میکنه، انسان‌های